بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بله، الان پیداش میکنم، میدونم کجاست. الله الرحمن الرحیم. لکن نظاهر بعد تأمل انصرافه الى غیر المقام، ولو سلم نظهور، ولو سلم نظهور، لکن لا ریب فی ان رد هذا المبیع منفردا عن المبیع الاخر نقص حدث فیه، بل لیس قائما به عینه ولو به فعل الممسکه لحسته و هو مانع من الرد و من ذالک یعلم قوت المنع و ان قلنا به تعدد العقد و ما ذکروه تبعا للتذکره من ان التشخیص حصل به ایجاب البایع فیه انه اخرجه غیر مبعزن و انما تبعز بالاخراج و المقصود حصوله فی ید البایعه کما کان قبل الخروج و خلاف ذالک ضرر علی و علم البایعه بذالک لیس فیه اقدام علی الضرر الا علی تقدیر کون حکم المسئله جواز التبعیز و هو محل الكلام. والحاصل ان الفرق بین هذه المسئله و المسئله الاولى غیر وجیه. بحث در این بود که سامنگون فرمودن یکی از مواردی که رد ساقطه و عرش ثابت است جایی است که جنسی را کسی از کسی بخرد منتها بعض جنس مال او باشه و بعدن در اون جنس عیبی ببینه و بخواهد به واسطه اون عیب سهم خودش را رد بکنه. چون این سهم خودش را رد کردن موجب ضرر هست برای بایع، چون صفقه متبعض میشه، مسمن متبعض میشه، به این جهت حق رد نداره. فرمودن تفاوتی نیست در این جهت بین این که این تبعض صفقه از راه این باشد که یک نفر یعنی دو نفر بیان و هر کدام سهمی را بخرن، در واقع مشتری عرض شود که متعدد باشه، و یا این که مشتری واحد باشه ولی اون مقدارش را که معیوب هست بخواد رد بکنه، که هر دو قسمش عرض کنم که گذشت. و شیخ دیروز در آخر بحث به این نتیجه رسیدن در هر معامله ای یک خیار بیشتر نیست، یک عیب است و یک خیار. اون یک خیار را یا هر دو نفر باید اعمال بکنن یا هر دو نفر از او صرف نظر بکنند. ما خیار متعدد نداریم که احد المشتریین از حقش استفاده بکند و مشتری دوم از حقش استفاده نکند. بله، تنها چیزی که ازش می شود استفاده کرد تعدد الخیار للمشتریین اطلاق الفتاوا و اطلاق الادله. ادله و فتاوا اطلاق داره. گفته ان اگر کسی جنس معیوبی را گرفت می تواند به وسیله عیب رد کند، خب این اطلاق داره، جنس معیوب را گرفت، یعنی صاحب همه جنس باشه یا صاحب بعض جنس باشه. کسی که معیوب سهم شده است ولو این بعض مسمن باشه، اطلاقش میگد که حق الرد به واسطه اون عیب داره. ولی مرحوم شیخ میفرمایند حق این است که اولا اطلاق در روایات و فتاوا نیست، بر فرض هم که اطلاق باشد، اطلاق منصرف است به غیر این مورد، ولو اطلاق بعض را هم میگیره، اما این اطلاق منصرف است به اونجایی که آدم مستقلن از اول بیاد بعض چیزی را بخرد، نه این که دو نفر بیان مشترکن چیزی را بخرن. ممکنه بنده یک دوم جنسی را بخرم و بعد در اون جنس عیبی ببینم که این عیب مال کل جنسه، چون از اول من یک دوم را خریدم، اطلاق این روایات و فتوا شامل میشه و میگد من میتوانم به واسطه این عیب رد کنم. اما جایی که دو نفر بیان با هم در یک معامله جنسی را بخرن و من سهم خودم را بخوام رد بکنم، اینجا را دیگه این اطلاق ازش انصراف داره. بنابراین عرض می شود که بنده اگر بخواهم سهم خودم را رد بکنم، رد کردن سهم من موجب ضرر هست برای این آقای بایه، علاوه بر این، این عین قائم به عینه هم نیست. قائم به عینه در این است که نه چیزی از قیمتش کم بشه، نه چیزی از وضع و اجزایش کم بشه، و بنده اگر بخوام بعض از این جنس را رد بکنم و شریک من اون بعض را رد نکند، نقص قیمت حاصل میشه، و نقص قیمت که حاصل شد دیگه عین قائم به عینه نیست. و اون مرسله جمیل میگفت وقتی میتوانیم عین معیوب را رد کنیم که قائم به عین باشه، اگر قائم به عین نباشد نمیشود رد کرد. ولو من باعث عدم قیام این مبیع به خودش نیستم، شریک من موجب شده، چون شریک من سهم خودش را نگه داشته. حالا ولو شریک من، بالاخره شریک من که سهم خودش را امساک کرد و رد نکرد به بایه، صحیح هست بگوییم بعض مسمن اگر بخواد رد بشه، این قائم به عینه نیست. و اون مرسله جمیل میگفت حق رد کردن نداریم. عنایت فرمودی. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ تا اینجا. مرحوم شیخ میفرمایند از این مطلب ما یک فتوای دیگر هم استفاده میکنیم و اون فتوا اینه که اگر عقد متعدد هم باشد، اما یکی از دوتا شریک در دوتا عقد متعدد بخوان سهم خودشون را به بایع رد بکنن، جایز نیست، چون این تبعض صفقه نقص ایجاد میکنه و باعث میشود که این قائم به شخص نباشه و به همون وضع اولیه خودش باقی نباشه. حالا میخواد عقد متعدد باشه، میخواد عقد واحد باشه، هر کجا ضرری را موجب شد رد کردن باید بگیم عرض شود که ممنوعه. و اما اون چرا که مرحوم علامه در تذکره فرموده بودند، مرحوم علامه در تذکره فرموده بودند که ما می توانیم بگوییم حق رد داره. چرا؟ چون خود بایع وقتی به این دو نفر داد، خود بایع این مسمن را تشخیص کرده و خود بایع این مسمن را تقصید کرده، پس تقصید از ناحیه بایع آمده نه از ناحیه من که میخوام رد بکنم. میفرمایند اون حرف مرحوم علامه هم در اینجا کارساز نیست. چرا؟ به علت این که ایجاب سبب تشخیصه، اما تشخیص کی حاصل میشه؟ تا مال در دست مشتری واقع نشود تشخیص حاصل نمیشه. و مال در دست مشتری واقع شدن چیزیست، ایجاب العقد چیز دیگری. اگر می توانستیم تشخیص را به فعل بایع نسبت بدیم، حرف درستی بود. بله، بایع سبب و تشخیص را به وجود آورده، اما تشخیص خارجی چه وقت تحقق پیدا می کنه؟ وقتی که مال در دست این مشتری واقع بشه و این مشتری با اختیار خودش این مال رو میگیره. پس تشخیص با فعل مشتری صورت میگیره، ولو سبب و تشخیص با ایجاب بایع صورت بگیره و با ایجاب بایع انجام بگیره. عنایت فرمودی. و خلاصه حرف این که در باب رد گفتن همون طوری که این آقای بایع تحویل داد، همین طور باید ما به او تحویل بدیم. خب این در موقع تحویل دادن بعض را تحویل داد یا کل را تحویل داد؟ کل را تحویل داد. حالا اگر در ردم کل را به او تحویل بدیم، اینجا رد مفهومش تحقق پیدا میکنه و الا پیدا نمیکنه. پس ولو عقد متعدد هم باشد، در عقد متعدد هم احد الشریکین حق ندارد سهم خودش را رد بکنه. یا هر دو باید با هم رد کنند، یا هر دو باید با هم معامله رو امضا کنند و عرش بگیرند. هازا کلهو در صورتی که تعدد از ناحیه کی باشه؟ از ناحیه مشتری. اما اگر تعدد از ناحیه بایع بود، در واقع این خانه نصفش مال زیده، نصفش مال عمر، زید اول آمد نصف خودش را به من فروخت، عمرم بعد آمد نصف خودش را به من فروخت، اینجا آیا اگر من دیدم در حق خودم عیبی هست، من میتوانم نصف خودم را رد کنم یا باید صبر کنم؟ میفرمان قطعا اینجا میتونیم رد بکنیم. چرا؟ چون از چیزی اینجا به وجود نیامده. در واقع اون چرا بایع به من داد، من به او تحویل میدم. تشخیصی، تقسیطی، تقسیمی حاصل نشده. از اول نصف مال را به من داد و مالک دوم نصف دیگر را به من داد. حالا این آقای فروشنده سهمش معیوبه، ولو سهم اون یکی هم معیوبه، من میخوام سهم این فروشنده یا اول یا دوم را بهش رد بکنم، چه عیبی داره؟ اینجا قطعا بی اشکاله. بله، یک صورت اشکال پیدا میشه و اون صورت این که بایعها متعدد باشن، مشتریها هم متعدد باشن. اگر بایعها متعدد بودن و مشتریها هم متعدد، اینجا را میتونیم بگیم اشکال داره. این خانه نصفش مال زیده و نصفش مال عمره. زید میاد اول نصف نصفش را که چی باشه، یعنی کل این خانه را، این دوتا نصف را میفروشن به بکر و خالد. حالا خالد میبیند که این خانه معیوبه، میخواد اون سهمی را که از زید گرفته است به او رد بکنه. چقدر از زید گیره خالد آمده؟ یک چهارم. چقدر گیر بکر آمده؟ یک چهارم. سهم امرم همینطور. در واقع یک چهارمی که از آقای زید به این خالد رسیده است، این را میخواد رد بکنه. این عین تعدد مشتری است. در واقع اینجا مسمن این آقای بایع متبعض میشه، چون از اول سهمش نصف بود و نصف را فروخ و الان چقدر را میخواد تحویل بگیره؟ یک چهارم را میخواد بگیره. اینجا میتونیم بگیم عرض شود که ممنوع است از رد. اما وقتی مشتری واحد باشه، بنده نصف خودم را بفروشم، اون مالک هم نصف خودش را بخواد بفروشه، بنده اون خریدار بخواد سهم من را به من رد بکنه، هیچ عیب و مانعی نداره. انشالله که روشنه. خب اینها جایی بود که چی ساقط بود؟ رد یا عرش؟ عرش رد ساقط بود و عرش ثابت. حالا مواردی هم داریم عکس این، یه جاهای هم هست که عرش ساقط است و رد ثابت. دو مورد یا سه مورد نقل میکنن. اینجا دو مورد، بعض محشین سه مورد نقل میکنن که رد عرض میشود که ثابته و عرش ساقط. یکی جایی که مبیع ما جنس ربوی باشه و اون جنس ربوی به مماثل خودش فروخته شده باشه، مکیل و موزون ربویست، نقدین ربویست، پس گاهی مسمن ما ربویست، اما گاهی مسمن به مماثل خودش فروخته میشه، یعنی طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم. حالا ما نقدین را میگیم. اگر چنانچه کسی طلا را به طلا فروخت، شرط صحت معامله چیه؟ این است که سمن و مسمن هیچ کدامشون از نظر وزن بر هم تفاضل نداشته باشه، یعنی در واقع 10 مثقال طلا به 10 مثقال طلا. اگر 10 مثقال طلا به 10 مثقال و 1 نخود یا به 9 مثقال و 23 نخود فروخته بشه، این بیع ربوی است و بیع ربوی باطله. حالا بنده 10 مثقال طلا خریدم، طلای ساخته، در مقابلشم طلای شمش دادم، طلای نساخته دادم، منتها جنسا که تحویل گرفتم دیدم این جنس معیوبه، این طلا عیب داره، این طلا خلیتش و آلیاژ غیر طلاییش زیاده، گفته 18 عیار مثلا 16 عیاره 15 عیاره و امثال اینها. عرض شود که خب اینجا فقط من حق الرد دارم، حق العرش ندارم. چرا؟ چون اگر حق العرش داشته باشم لازم میاد بی ربوی بشه. در واقع من 10 مثقال طلا دادم، در مقابل 10 مثقال اول 1 مثقالم بعد به عنوان عرش میگیرم، میشه 11 مثقال. 10 مثقال در مقابل 11 مثقال معامله چیه؟ ربوی است. چون معامله ربوی است باطله، فقط حق و رد داره. حالا تفاوتی نیست در اینجا بین این که عیب جدیدی حادث بشه یا عیب جدیدی حادث نشه. اگر عیب جدید حادث شد میتونیم بگیم حق و ردم نداره، فقط حق الفسخ داره، منتها معادل اون طلایی که گرفته است و عیب درش پیدا شده است قیمتش را به بایه ارشوت که رد میکنه و ثمن خودش را پس میگیره. این یک قول. مرحوم علامه این قول را تأیید فرمود. بعدن مرحوم علامه از بعض شافعی قولی نقل کرده اند و این قول را تقویت کرده اند، تأیید کرده اند، فرمودن میتونیم بگیم عرشم میتونه بگیره. چرا؟ چون اون چه رباست حدوث المعامله، در حدوث المعامله و در ایجاد و نقل و انتقال، در اون وقت باید جنسان مثلان باشن از نظر وزن، اما بعد از آنی که معامله صورت گرفت، اگر یک کسی بیش از اون چه که داده است گیرش آمد ولو از جنسش، این دیگه ربا نیست. بقائن لازم نیست مماثلت، فقط چی لازمه مماثلت؟ حدوثاً و ابتداءاً باید سمن و مسمن از نظر وزن مماثل باشن، اما بقائن عیبی نداره، ایرادی نداره، اشکالی نداره و می شود عرض شود که آدم چیزی را به عنوان عرش بگیره. مرحوم الله میگن این حرف ولو مال بعض شافعیه هست، اما حرف بدی نیست، حرف غلطی نیست، حرف درستی است. بعض از فقها آمده ان این حرف علامه رو توجیه کردن، گفتن دلیل هم داره که درسته. دلیلش اینه که بالاخره این طلای چی میخواست تحویل بده و طلای چی از کار در آمد؟ طلای صحیح میخواست تحویل بده. حالا طلای چی تحویل داده؟ طلای معیوب. گفتن صحت چیزی نیست که سمن در مقابلش واقع بشه. یه وقت دست میگیم سمن در مقابل این ده جز و در مقابل وصف صحت واقع میشه، ولی این حرف درست نیست. سمن در مقابل اجزاء مسمن قرار میگیره. مسمن را شما ده جزش بکنید، سمن هم ده جز میشه، اما وصف صحت که جزء و سمن نیست، این جزء عقلی است، این شرطه. و شرط چیزی نیست که سمن در مقابلش قرار بگیره. پس وصف و صحت مقابل سمن قرار نمیگیره. تا حالا بیایم بگیم که سمن اگر در مقابل طلای معیوب بود سمنش انقص است، و اگر در مقابل طلای صحیح بود سمنش باید اتم باشه. اونجا باید 10 مثقال باشه، اونجا باید 9 مثقال باشد. 1 مثقال طلا در مقابل وصف صحت قرار نمیگیره، بلکه وصف صحت چیزی است که باید در معامله ملتزم شد و بر خودش واجب کرد که چه طلایی تحویل ما بده؟ طلای صحیح. پس این وصف صحت را التزم البایع به رعایتش و التزم البایع به این که طلای صحیح تحویل ما بده. حالا که به التزامش عمل نکرد باید معامله فسخ بشه. اما شرع یک راه دیگر هم گذاشته، گفته می شود طرف معامله را فسخ بکنه و می شود غرامت بگیره، بگه طلای صحیح در بازار یک قیمت داره، طلای معیوب یک قیمت دیگر، اون ما به تفاوت بین معیب و صحیح را به عنوان غرامت میگیریم. اصلا عرش غرامته، عرش جزء السمن نیست. کی به شما گفته از عرش جزء السمنه؟ پس بنابراین سمن در مقابل وصف صحت قرار نمیگیره، و چون قرار نمیگیرد میشود چیزی را بعد به عنوان عرش اخذ بکنه، که مرحوم شیخ این حرف را رد میکنه. میگن ما این حرفا سرمون نمیشه، بالاخره در مقابل وصف صحت طلا میگیرد یا نمیگیرد؟ عوضی میگیره دیگه. این عوض را با اولی که رو هم بریزیم، آیا بیش از مسمن میشود، بیش از سمن میشود یا نمیشود؟ مقدارش بیش از سمن میشه، پس باید بگیم عرشبت که ممنوعه، مگر این که همون حرفی که گفتیم درست باشه، بگیم ربا اون است که در حدوث مماثل باشه اما در بقا لازم نیست مماثل باشه، یا نه واقعا از شما بپذیریم که عرش جزء السمن نیست، عوض نیست، بلکه عرش چیزی است که شارع به عنوان غرامت و خسارت میگیره. یک مورد دیگر هم هست که عرش ساقطه، که از رو انشالله میخونیم. دقت بفرمایید. لکن بعد، بله، لکن الظاهر بعد التأمل اما ظاهر بعد از تأمل این است که بر فرض فتاوا و روایات اطلاق داشته باشه و از اطلاقش بفهمیم خیار متعدده و این آقا می تواند از خیارش استفاده کند، لکن تأمل این ظاهر این است که انصرافه الى غیر المقام، این فتاوا و این روایات اگر اطلاق هم داشته باشن مورد ما را شامل نمیشن، غیر مورد ما را شامل میشن، که غیر مورد ما کجا شد؟ جایی شد که از اول بنده بیام بعض مسمن را بگیرم و معیوب از کار در بیاد، نه بخوام بعض مسمن را تحویل بدم در حالی که کل مسمن را گرفتم. انصرافه الى غیر المقام ولو سلمنا الظهور. حالا اگر با شما مماشات کنیم بگیم اطلاق شامل این مورد هم میشه، خیار متعدده، خب از راه دیگر عیب داره. ولو سلمنا الظهور، اگر ما تسلیم ظهور بشیم و بگیم این فتاوا و این عرض می شود که روایات ظهور دارد در این که هر کسی که عیبی در جنسش بود حق الخیار داره، لکن لا ریب، اما مانع داریم از این که اینجا رد کنیم، پس ولو مقتضی خیار که عیب باشد موجوده ولی مانع جلو ما رو میگیره، لکن لا ریب فی ان رد هاذ المبیع منفردن عن المبیع الاخر، بنده بخوام سهم خودم را فقط رد بکنم بدون سهم شریکم، رد سهم خودم فقط این نقصون، این یک نقصی است که حدث فیه، که در این عرض شود که مال حادث شده، علاوه بر نقص بل لیس قائما به عینه، دیگه این مال قائم به عینه نیست. چرا قائم به عینه نیست؟ برای این که قیمتش کم شده است دیگه. ولو به فعل الممسکه لحسته، ولو این قائم نبودن این مال به عین خودش از باب کار من نیست، از باب کار شریک منه، که شریک من چه کار کرد که این عین قائم به عین نیست؟ الممسک لحست، حسه خودش را نگه داشت و نخواست تحویل بایع بدهد، پس همین تحویل ندادن شریک من حسه خودش را موجب می شود که این عین قائم به این مال قائم به عین نباشه. و هو مانع من الرد، وقتی چیزی قائم به عین نبود و نقص درش حادث شد این مانع از رده، پس مقتضی که خیار باشد موجوده، خیار هم متعدده، اما مقتضی تنها کافی نیست، مقتضی باید موجود باشه، مانع هم باید مفقود باشه، اینجا مانع موجوده. و من ذلک یعلم، از اینجا دانسته می شود قوت المن حق الرد ندارد، و ان قلنا به تعدد العقد، ولو عقد هم متعدد باشد، و ما ذکروه تبعا للتذکره، اون چرا که تبعا للتذکره گفته ان که وقت عقد متعدد باشد این تشخیص از ناحیه بایع آمده است و عیبی نداره، اینم درست نیست. و ما ذکروه تبعا للتذکره من ان تشخیص حصل به ایجاب البایع، با ایجاب بایع حاصل شده است، فیه جواب میدیم، میگیم این ایجاب بایع سبب و تشخیصه، و الا تشخیص کی محقق میشه؟ وقتی مال در دست مشتری قرار بگیره، نه با ایجاب بایع. فیه در این حرفم اشکال داریم، میگیم که بله انهو اخرجهو غیر مبعزن، وقتی میخواست تحویل این آقای مشتری بدهد مال مبعز نبود، و انما تبعز بالاخراج، وقتی مال دست این آقای مشتری قرار گرفت متبعث شد، با استقرار المال فی ید المشتری تبعض حاصل شد. بنابراین ردم باید همون جور که این آقا تحویل داده تحویل بگیره. این آقا مبعث تحویل داد یا غیر مبعث؟ غیر مبعث. چجوری باید تحویل بگیره؟ غیر مبعث. والمقصود حصول المسمنه فی ید البایعه کما کان قبل الخروج. وقتی میخواست تحویل بده مبعث نبود دیگه، حالا هم که میخواد رد بشه باید مبعث نباشد. و خلاف و ذالک، خلاف این کار اگر بخواد بشه، یعنی بعض بخواد تحویل داده بشه، و خلاف و ذالک ضرر علیه. حالا میگید بایع عالم بوده، میگیم علم بایع که چاره ساز نیست. و علم البایع بذالک، همین که بایع میداند اینها دو نفر هستند، لیس فیه اقدام علی الضرر، نمیخواد بر ضرر خودش اقدام بکند، مگر این که مسئله دون باشه، مگر این که بداند اگر یکی از این دو نفر خاص از حقش استفاده کند میتواند. حالا که اقدام به این معامله کرد، پس خودش اقدام بر چی خودش کرده؟ بر ضرر کرده، چون مسئله را میداند. الا علی تقدیر کون حکم المسئله، مگر این که بگیم حکم مسئله جواز و تبعیزه و این آقام خبر داشته، ولی و هو محل الکلام، و گفتیم تبعیز جایز نیست. والحاصل ان الفرق بین هذه المسئله والمسئله الاولى غیر وجیه، و اما ثانی که در واقع می شود ثالث، و همون ثالثه دیگه، اینجا ثانی نوشتن، کتابا دیگه ثالثه. و اما ثانی و اما ثالث و هو تعدد البایع، جایی که بایع متعدد باشه، فالظاهر و عدم الخلاف فی جواز تفریق، اینجا تفریق جایزه. از لا ضرر علی البایع بالتفریق، چیزی کم و زیاد نشده، بایع سهم خودش را به من فروخ، منم سهمی را که از بایع خریدم میخوام رد کنم. سهم بایع نصف بود یا کل بود؟ نصف بود، همون نصف را میخوام رد کنم. بله، یک صورت مشکل میشه. ولوش ترا اسنان من اسنین، اگر دو تا مشتری از دو تا بایع عبد واحدی را بخرن، پس در واقع هر کدام از این دوتا مشتری از هر کدام چقدر عبدا گرفته؟ یک چهارم. فقدش ترا کلون من کلن ربعا، هر کدام از دیگری ربع عبد را گرفته. فا این اراده احد و هما، اگر یکی از این دو نفر بخواهد رد کند ربع را الى احد البایعین، این دخل فی المسئله الثانیه، این در مسئله دوم داخل میشه، یعنی تبعض حاصل میشه دیگه. و انما لا یجوز و لذا لا یجوز، و چون تبعض میشود جایز نیست. لان المعیار تبعض الصفقه علی الواحد علی البایع الواحد، و اینجا صفقه متبعض میشود یا نه؟ نصف عبد مال من بود، الان چقدر عبد باید تحویل بگیرم؟ یک چهارم، پس سهم من شده است متبعض. مسئلتون یسقط العرش دون الرد فی موضعین یا ثلاث مواضع، احدها اذا اشترى ربوی به جنسه، اگر ربوی را که نقدین باشد طلا را به طلا بفروشه، فظهر عیب فی احدهما در سمن یا مسمن، فلا عرشه، اینجا حق العرش نیست، حذرم من الربا، از ربا دوری جسته باشیم. و یحتمل جواز و اخذ العرش، و یک احتمال هم این که بگیم عرش میتونه بگیره. و نفا عنه البعث فی التذکره، در تذکره گفته حرف بدی نیست. بعد ان حکاه وجهن سالسن لبعض شافعیه، البته مرحوم شیخ اینجا کم لطفی کردن، اون بعض شافعیه که گفته است در جایی گفته است که عیب جدیدی در مال حادث بشه، اون وقت سه وجه گفته، یکی حق فسخ داره، یکی حق عرش داره، یکی حق رد داره. این سه مورد را اونجا فرموده، اما این که عیب جدیدی حاصل نشه اصلا نه مورد بحث علامه در تذکره بوده نه مورد بحث اون بعض شافعیه. حالا برای این که بهتر روشن بشه شما حاشیه مرحوم شهیدی را از اول تا آخرش انشالله امشب ملاحظه بفرمایید. بعد ان حکاه وجها ثالثا لبعض الشافعیه موجها له، این حرف شافعیه را توجیه کرده، فرموده به ان المماثلت فی مال ربا، هم وزن بودن، مماثلت یعنی هم وزن بودن، هم وزن بودن در مال ربا، انما یشترط فی ابتداء العقد، در اول عقد حدوثاً باید مماثل باشن، و قد حصلت، مماثلت اونجا حاصل شده، ول عرش حق، عرش حقی است که بعد از عقد ثابت میشه، ثبت بعد از ذلک لا یقده حین اذن فی العقد، پس این عرش به عقد ضرری نمیزنه به عقد سابق. انتها حرف مرحوم علامه. ثم ذکر ان الاقرب، بعدن فرموده اقرب این است که اگر خواست عرش بگیرد از جنس هم میتوند بگیره، از غیر جنس که قطعا میتونه بگیره، از جنس هم میتونه بگیره. چرا؟ چون اگر از جنس نتوانست بگیرد از غیر جنس هم نمیتوند بگیره، چون شرط ربوی چیه صحتش؟ این است که هیچ طرفی بر طرف دیگر زیاده نباشه. حالا زیاده میخواد از جنس باشه، میخواد از غیر جنس باشه. ثم ذکر ان الاقرب انه یجوز اخذ العرش من جنس الاوزن. چرا؟ لان الجنس لو امتنع اخذه، اگر اخذ جنس ممنوع باشد، لم تنع اخذ غیر الجنس، غیر جنس هم باید ممنوع باشه، لانه یکون بیع مال ربا به جنسه معشه این آخر، مال ربوی را به جنس خودش به اضافه چیز دیگر فروختیم و هازا عین الربا. انتها حرف مرحوم علامه. و انجام الشرایع، جامع الشرایع این فتوا را از غیر علامه هم نقل کرده، حکایت و هازل وج ان بعض اصحابنا که المتقدم علال علامه، و توجیه هم کردن و حاصل و وجهه، و حاصل این که میتواند عرش بگیرد اینه که گفتیم وصف صحت سمن در مقابلش قرار میگیرد یا نمیگیرد؟ نمیگیرد، فقط وصف صحت را ملتزم است به تحویل دادن، به التزامش که عمل نکرد شارع دو راه پیش پا گذاشته، یکی طرف فسخ کنه، یکی طرف چی بگیره؟ غرامت بگیره که اسمش عرشه. و وجهه و حاصل و وجهه ان صفت الصحه لم تقابل بشیء من الثمن حتی یکون المقابل للمبیع الفاقد للصحه، تا ثمنی که مقابل مثمن معیوب فاقد صحت هست اون ثمن انقص باشد از حیث مقدار از ثمنی که در مقابل چیز صحیح هست، حتی یکون المقابل للمعیب الفاقد للصحه انقص منه قدرن، بل لم تقابل به شیئن، اصلا صحت هیچی در مقابلش قرار نمیگیرد ولو از غیر ثمن، و الا اگر ثمن در مقابل صحت قرار میگرفت و الا لثبت فی ذمه البایع، بایع مدیون میشد و ان لم یختر المشتری العرشه، ولو مشتری عرشم انتخاب نمی کرد این آقا مدیون بود، چون یه مقدار سمن در مقابل چی بود؟ وصف صحت بود دیگه، اختیار او شرط نبود دیگه. و الا لثبت اون بعض در ذمه بایع و ان لم یختر، اگرچه اختیار نمی کرد مشتری عرش را. بله صحه وصفون، بلکه صحت یک شرطی است، یک وصفی است که التزمه البایع فی المبیع، بایع در مبیع این وصف را ملتزم شده تحویل بده. خب عرض شود که من دون مقابلته به شیء من المال، دیگه در مقابل مال قرار نمیگیره. کسائر صفات المشترطه فی المبیع، خب حالا که این شرط بود پس باید خیار تخلف شرط باشه، باید حق الفسخ باشه. میگیم شارع دو راه را پیش پا گذاشته، یکی حق الفسخ یکی حق العرش. الا ان الشارع جوز للمشتری مع تبین فقده، وقتی وصف مفقود بود جوز اخذ ما یخصه، اون مقداری که این وصف به او اختصاص پیدا می کند به نسبت المعاوضه می تواند اخذ کند من از سمن یا از غیر سمن، از غیر جنس سمن. و هازا قرامتون شرعیه، این جزء سمن نیست، این یه خسارتیست شرعی، یعنی خسارتی است که شارع او را تجویز کرده. و هازهی قرامتون شرعیتون حکم به هشارع عند اختیار المشتری لتغریم البایه، وقتی مشتری خواست بایه را تغریم بکنه، خسارت ازش مطالبه بکنه، اجازه داده از شارع. دقت فرمودید دیگه. ولیکن یمکن، اما ممکنه این حرف را ردش بکنیم، بگیم بالاخره شما در مقابل وصف صحت که پول میگیرید، این پول عوض اون وصفه و وقتی عوض شد اضافه میشود به مسمن، اون وقت مسمن مقدارش از سمن چی میشه؟ زیادتر میشه و ربوی میشه. لیکن یمکن ان یدعا ان المستفاد من ادلت تحریم ربا و حرمت المعاوضت الا مثلن به مثل بعد ملاحظت ان صحیح و المعیب جنس واحد، وقتی صحیح و معیوب از حیث جنس یکی بودن، از حیث شرط با هم فرق داشتن، ان وصف صحت فی احد الجنسین، وصف صحت نسبت به مال وجودش کل عدمه، یعنی مالی در مقابلش باید قرار بگیره یا نباید قرار بگیره؟ نباید قرار بگیره. ان وصف صحت فی احد الجنسین کل معدوم لا یترتب علی فقده استحقاق و عوضن و من المعلوم و پر واضحه، عرش هرچه هست عوضه، شما عوض دارید میدید. حالا اگر اینجا عرش گرفتنش جایز باشه پس عوض گرفتیم، پس تفاضل بین سمن و مسمن به وجود میاد. و من المعلوم ان العرش عوض و وصف صحت عرفن و شرعن، فالعقد علی المتجانسین لا یجوز، عقد علی المتجانسین جایز نیست سبب استحقاق اضافه بر مسمن باشه، چون تفاضل به وجود میاد. فالعقد علی المتجانسین لا یجوز ان یسیر سببا لاستحقاق احدهما علی الاخر زائدا علی ما یساوی الجنس الاخر. این ده مثقال اون میشه چند مثقال؟ سمن ده مثقال، مسمن اینجا میشه مثلا 11 مثقال. و بالجمله فبناء و معاوضت المتجانسین، بنای صحت معاوضه متجانسین علی عدم وقوع مال فی مقابل صحه، باید مالی در مقابل صحت مفقود فی احدهما قرار نگیره. شیخ میگن حق این است که مسئله مشکله، آیا بیع ربوی بیعی است که حدوثاً باید مماثل باشن یا بقائاً هم باید مماثل باشن، آیا واقعاً عرش عوض وصف صحت یا قرامتی است که شارع میگیره. والمسئلتو واقعاً مشکلتون، والمسئلتو فی غایت الاشکال، ولابد من مراجعت ادلت ربا، از ادله ربا چه استفاده میکنیم و فهم حقیقت العرش، حقیقت عرش چیه. و سیجی او بعض الکلام فیه ان شاء الله تعالی. خسته شدید یا بخونیم؟ ان شاء الله ما شنبه خدمتون هستیم، پس فردا را ما یه سفری در پیشه که مجبوریم بریم، خلاصه نیستیم خدمتون. ان شاء الله شنبه بیاری خدا در خدمت دوستان هستیم. صلی الله علیه و آله.